مرتضی اعیان و خیلی از بزرگان دیگه بودند.
بله.
استاد افتتاح رو بجز حالا خب نوازنده های همکارشون که خب نوازنده های ضرب بودن، اگر اونها رو فاکتور بگیریم به ذرس قاطع میتونم بگم با 99% هنرمندان رادیو تلویزیون ایشون همکاری داشتن. یعنی میتونیم بگیم که هر هنرمندی که در رادیو فعالیت کرده مسلماً در یکی از آثارش امیر ناصر افتتاح با او همراه بوده. من همینجا سخنم رو فعلا نگه میدارم و از شما خواهش میکنم جناب مبشری عزیز.
بله.
قطعه ایست در برنامه شماره تکنوازان شماره 104 با ویولون شادروان سیاوش زندگانی و تار مرحوم فرهنگ شریف و ضرب خود استاد افتتاح که یک قطعه بسیار بسیار خوبی رو نواختن و این قطعه خیلی از ضرب سنگینی در واقع تشکیل شده و اجرا میشه که خیلی بله. خیلی مشکل این ریتم رو نگه داشتن. یه تیه قسمتیش رو 3-4 دقیقه رو بشنویم و بعد
بله،
من ادامه بدم.
حتما با هم میشنویم.
خواهش میکنم.
Thank you.
بله، قطعه زیبایی که شنیدید همراه بود با هنرمندی استاد فرهنگ شریف، استاد سیامک زندگانی و استاد امیر ناصر افتتا. در خدمت شما هستیم هاتف عزیز.
خواهش میکنم. روح همگیشون شاد که این نغمات آسمانی رو نواختن.
واقعا واقعا
خدمتشون عرض کنم که استاد افتتاح تکنیک هایی رو روی تنبک پیاده کردند که خب البته قبل از ایشون استاد تهرانی همینطور که عرض کردم تکنیک های بسیار زیادی رو روی این ساز پیاده کرده بودند و
بله.
این ساز رو به اوج رسونده بودند، این در واقع از به قول قدیمی از توی پستو در آورده بودن و به مردم و جامعه معرفی کرده بودن، ولی تکنیک هایی مثل ریز تیمپانی هایی که حالا اصطلاح موسیقی ها میگن یا تریوله هایی که روی ساز می نواختن خیلی جالبه. نکته ای که هست وقتی ایشون با یه ساز کششی مثل ویولون یا نی می نواختند دقیقا انگار تنبک هم کششی می نوازه و برعکس با سازهای مضرابی هم همینطور، یا سبک و سیاق‌های مختلف نوازندگان رو کاملا ایشون برش در واقع خیلی مسلط بودن و ملودی نوازی رو در تنبک ایشون ابداع کردن. ملودی نوازی یعنی به چه شکلی؟ یعنی وقتی یه جمله رو ساز ملودی میزنه عیناً هم تنبک همین کار رو میکرد، حتی در خیلی از بداهه نوازی های بزرگانی که افتتاح باهاشون همراه بود.
بله،
حالا چه زمانی که دیگه بعد خب خودشون هم وقتی قطعه طراحی بود که دیگه مشخص بود.
درسته.
و این کاملا استادی و خلاقیت این مرد رو میرسونه. من یادم هست روان شاد داریوش سالاری از نوازندگان سیتار و سازندگان سنتور میفرمودن که ما در دهه 60 کنسرتی رو در دهه 60 خورشیدی در هندوستان دعوت شدیم که استاد فرهنگ شریف و استاد افتتاح تشریف آورده بودن. یک قسمتی رو استاد شریف سکوت کرده بودن و افتتاح قرار بوده که حدود 3-4 دقیقه نوازندگی کنند. به قدری مردم هندوستان با وجود سازی مثل تبلا که الان جهانی شده استقبال کرده بودن که ایشون حدود 40 دقیقه تک نوازی کرده بود با تنبک. و این از عجایب بود که اینقدر اونها استقبال کرده بودن که بعد آقای فرهنگ شریف به شوخی گفته بودن که به طنز که من اگر میدونستم روی صحنه نمی اومدم. و استاد میلادی کیایی که از دوستان خیلی نزدیک شادروان افتتاح بودن
و استاد ما هم هستن،
بزرگواری چون استاد بنده هم افتخار داشتن بودن و هستند، میفرمودن که آقای افتتاح یه روزی من گفتن من فقط تنها کاری که بلدم انجام بدم تنبک می نوازم و این خیلی مهمه.
بله.
اینقدر متخصصانه روی این ساز فعالیت کردند که خودشون ادعا کردن من فقط ساز تنبک می تونم بنوازم، این شغل و کارم عشقم و همه چیزم این ساز هست.
بله.
این برای دست شنونده هایی که ممکنه این تصور رو داشته باشن که خب موسیقی یک چیز حالا خیلی معمولیه و خیلی راحت میشه یاد گرفت، یا به خصوص ساز تنبک رو ممکنه فکر کنن که سازیست خیلی راحت بشه آموزش داده بشه بهشون و یاد بگیرن، در صورتی که چنین خبرهایی نیست. به قول استاد محمد اسماعیلی میفرمودن سخت‌ترین ساز واقعا ساز تنبکه.
بله.
به هزاران دلیلی که میشه آورد و الان جاش نیست. عرض کنم خدمتتون که همینطور که عرض کردم با ارکسترهای مختلف، با ارکستر بزرگ گلها که اکثر برنامه های گلها که به رهبری شادروان خالقی و مرحوم معروفی بوده، تقریبا میتونم بگم اکثر قریب به اتفاقش رو شادروان افتتاح نواختن در تک نوازی ها، در برنامه های زنده، در بزم ها، و پرکارترین هنرمندانی که میشه اسمشون رو برد یکی از اونها استاد افتتاحه. ایشون در 11 بهمن ماه سال 1366 خورشیدی خیلی مظلومانه از دنیا رفتند و ایشون رو در امامزاده طاهر کرج در کنار دوست و یار دیرینشون غلام حسین خان بنان به خاک سپردن و تا قیامت اونجا آرمیدند.
زنده باشید شما و روح استاد افتتاح در آرامش. من که چیزی رو توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیزمون. من گفتم سیامک زندگانی، نمیدونم چرا بعد گفتم سیاوش زندگانی، عجیب بود برای من. بله خب میخواییم قطعی رو بشنویم.
خواهش میکنم. در انتها خب یه تکنوازی شنیدیم و اینکه تبحر استاد افتتاح در ارکستر رو میخواییم بشنویم، کاریست از صدای استاد مطهر خالقی خواننده کرد و تنظیم استادانه استاد مرحوم مشتبه میرزاده با تنبک مرحوم افتتاح، که بشنوید در ارکستر چقدر ایشون خوب اجرا میکنن و در این حال که تمام تبحرشون روی این ساز مشخصه، در اختیار ارکستر هم هستن. چون بعضی از نوازندگان ما متاسفانه فکر میکنن که باید حتما یک جوری خودنمایی کنن، در صورتی که در ارکستر کار گروهیه
دقیقا.
و خصوصا تنبک کار مکمله.
بله.
و باید در اختیار ارکستر باشه، یعنی در این حال که نواخته میشه خیلی نباید به گوش بیاد، نه اینکه به گوش نیاد که
پایه است در واقع دیگه،
پایه و ریتمه در واقع. بله. اساسی در این کار رو داره انجام میده. بله. البته اساسی در این کاره، ولی در سایه است، مثل کارگردانه که پشت صحنه است ولی اصلی در این کار رو انجام میده.
دقیقاً.
کاریست به نام هلاله اگر اشتباه نکنم، که قطعه کردی است.
بله.
در مایه افشاری، که یکی از ملودی های قدیمی محلی کردستانه.
بسیار عالی.
من خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. من شما و شنوندگان عزیز رو به خدای مهربان و عزیز و بزرگ می سپارم تا هفته آینده
انشاءالله.
شب شما به خیر و آرامش و خوشی.
ممنونم از لطف هاتف شرار عزیز، به امید گفتگوی دیگر انشاءالله در هفته آینده. خداحافظ.
تنیا حالا آلا دلی غمین او دستوچی مالا، دلی غمین او دستوچی مالا. Go! سوزی دلی اسیرم تا ساعت ما آیام هر وایل بیرم تا ساعت ما آیام هر وایل بیرم
وقت شما به خیر. رسیدیم به ساعت 1:18 بامداد. آقای روح الله سلماسی عزیزم از بندر عباس که همراه همیشگی راه شب هستن نوشتن که در مورد سوال امشبمون که به هر حال خدمتون عرض کردم چجوری ارزش میراث ها رو داشته باشیم، ایشون نوشتن تنها میراث ماندگار خانوادگی کارهای خیر پدرم بوده، فقط دعای خیر مردم بوده تا بوده دست مردم رو گرفتند. روحشون شاد انشاءالله. اما آیه مرتضی خان کریمیان عزیز از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان نوشتن با عرض سلام درود بر شما دهه کرامت مبارک، مهمترین میراث ارزشمندی که از گذشتگان برای ما به جا گذاشتند حفظ محیط زیسته. پس اول به شخص خودم توصیه میکنم روی درختها یادگاری ننویسم و آتش رو روشن شده تو جنگل و پارک رها نکنم یا زباله نریزم تا این میراث گرانبها اما حیاتی به همین نفع به آیندگانمون برسه. درود بر شما آقا مرتضای کریمیان عزیزم. اما بخش دیگری از برنامه ما، قسمت دیگریش این هست که میخواییم گوش بدیم به صحبت یکی از عزیزانمون و صحبت ایشونو من خیلی دوست دارم، چون یقینا شما هم دوست خواهید داشت کسی که برای ما حرف بزنه از آرامش و تو شرایطی که روزمرگی ما رو درگیر کرده و دغدغه‌های بسیاری داریم و تو اون لحظات آدم دلش میخواد از این دغدغه‌ها فرار بکنه و یه کسی باشه باهاش حرف بزنه و حرفش آروم کنه آدمو. صحبت‌های دوست ارجمندمون جناب اکبر آشوری از این دست حرف هاست که ما رو آروم میکنه. بشنوید.
به نام خدا، سلام و وقتتون بخیر. دوستان در خدمتتون هستم با یک میز اندیشه دیگه، یک لغت دیگه و یک همفکری دیگه. میخوایم به چالش بکشیم خودمون رو و موضوعاتی که فکر میکنیم میدونیم. امروز میخوام راجع به وظیفه صحبت کنم. خیلی از ما دچار مشکل هستیم راجع به اینکه آیا وظیفمون چیه. یکی از اصولی ترین شاید سوالاتی که میکنند اینه که اصلا ما اومدیم این دنیا چیکار کنیم، واقعا داریم چیکار میکنیم، اگر زندگی اینه که من دارم انجام میدم واقعا یعنی چی. تا میام به جایی هم برسم یه خورده بفهمم که چی به چیه، تجربه هم بیشتر میشه، به قول حسین پناهی وقت رفتنه. ما چیکاریم، چیکار باید بکنیم و واقعا وظیفه ما چیه؟ راجع به این موضوع میخواییم با هم صحبت کنیم.
آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟ نه والا، ما تو پریشونم کنی که چی بشه؟ نه بلا، پریشون نبودم، من حیرونت نبودم. تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه. اتون تو دنیای خودش حریف سخت دار رستمه. گفتی ببند چشمات تو وقت رفتنه، انجین میخواد دنیا بیاد آهن و فسفورش کمه.
قبل از این که بخوام وارد این مسئله بشم که وظیفه من چیه، وظیفه تو چیه، چیکار باید بکنیم، کجا هستیم، چیکاره ایم، کی این وظیفه رو به دوش ما گذاشته، کی من امضا کردم که این وظیفه رو قبول دارم، راجع به اینا میشه فکر کرد دیگه. ولی قبل این اجازه بدید که ببینیم اصلا وظیفه چیه. اگر همراهی من بوده باشید، خودتون اذعان دارید، به احتمال زیاد با من هم عقیده و هم رأی شدید که هر چیزی، هر کلمه‌ای، هر اصطلاحی که می‌ذاریم جلومون و خیلی بهش توجه می‌کنیم، آروم آروم انگار زبون باز می‌کنه، با همون صحبت می‌کنه. خب، این دفعه می‌خوایم وظیفه رو بذاریم وسط میز فکرمون، با هم دیگه بشینیم بهش نگاه کنیم. چی بهمون میگه؟ اولین چیزی که به ذهن میاد و از کلمه وظیفه یا از موجودی به نام وظیفه میشه فهمید اینه که وقتی میاد آدم احساس سنگینی، تیرگی بهش دست میده، انگار اون حالت تازگی از دست میره، زنده بودن از دست میره، انگار یه باری روی دوش ما گذاشته میشه، اون حالت وحشی بودن خودش رو از دست میده، انگار اهلی و خونگی میشه. وظیفه وقتی میاد این حالت تازگی از دست میره. خاطرم هستش این رو بگم، بعد نیستش برای اینکه با من همراه تر بشید. چند وقت پیش به اتفاق خانواده رفتیم طرف جای همتون خالی، رفتیم طرف اردبیل و از اونجا رفتیم سرین. خب آب گرمایی خیلی خوبی داره و خب معروفه دیگه، اونجا به احتمال زیاد اکثرتون رفتید. چون اولین بار بود داشتم میرفتم و خیلی هم اطلاع نداشتم، گفتم خب اینجا این طبیعت، این سبلان و این جای به این بکری، خب حتما مثلا اگه بخوام عسلی بخرم، عسل خیلی نابی اینجا گیر خواهم آورد. در این حالی که رفتم و گیر نیوردم، خلاصه ماشین رو انداختیم توی جاده‌های خاکی بدون اینکه بدونم کجا میرم، رفتم طرف کوهستان. توی راه یه روستایی بود، کنار این روستا دو سه تا بچه بودند و من می‌خواستم ازشون بپرسم که آیا این راهی که دارم میرم اشتباه میرم، درست میرم، آیا به نتیجه میرسه اینجا عسلی پیدا میشه یا نه. نگران داشتم پیش یکشون اومد شلو، یه سلام علیک کردم، حالا سوال و جوابی که دادش به کنار، ولی چهره این بچه بسیار چهره خاص و نابی بود. ببینید نمیگم زیبا بود، ولی زیبا هم بود. میدونید تا ما میگیم زیبا یه چیزی رو در نظر میگیریم که مثلا بی عیب و نقص و فلان و فلان، نه، اتفاقا چهره این بچه سوخته بودش، رو پاش گل انداخته بودش. این که میگم چهره وحشی، وحشی یعنی چهره‌ای که هیچ چیز مصنوعی روی این نبود، حتی گفتارش یا خنده هاش طبیعی طبیعی بود، بسیار زیبا، یعنی شما اصل زیبایی رو میتونستید تو چهره این بچه ها ببینید. این که میگم کاری میخواییم انجام بدیم، وقتی این کار به عنوان وظیفه به عهده‌مون گذاشته میشه و وقتی وظیفه میشه اون حالت وحشی خودش رو از دست میده، منظورم اینه. خیلی صحبت کردم تا منظورمون برسونم. اتفاقا این مشکل انسان ها هست که میخوان یه مفاهیمی که به ذهنشون اومده به دیگرون بگند، یه کتاب میبینی مینویسند، تازه آخر آیا تونسته باشن مفهومو و منظورشون رو برسونن یا نه. سخته، به هر حال هر کدومون تو ذهنمون یه سری مفاهیم داریم که میخوایم این رو تبدیل کنیم به گفتار، خیلی سخت میشه. خود گفتار، خود کلمات ما رو دچار مشکل میکنند. بگذاریم، پس اولین نکته‌ای که به ذهن میاد اینه که وظیفه به محض اینکه میرسه یه سختی کنارش هست، مصنوعی بودن کنارش هست، یک حالت تکراری بودن و کسل کننده بودن در کنارش هست. این رو هممون قبول داریم. خدا قوت. دارم راجع به وظیفه صحبت میکنم، میخوام خیلی سریع صحبت کنم مثل همیشه، طولانی نشه. به خاطر همین بیاییم دوباره نگاه کنیم با دقت به وظیفه، ببینیم این وظیفه بهمون دیگه چی میگه. وظیفه بهمون میگه که آقا جون من با مسئولیت فرق دارم. درسته خیلی جاها وظیفه با مسئولیت به نظر یکی میاد و یکی هم استفاده میکنند. خیلی جاها به جای اینکه بگن وظیفه تو اینه، میگن مسئولیت تو اینه. وظیفه و مسئولیت فرق داره. همونجوری که گفتم، ببینید وظیفه یک سری از کارهاست که از قبل مشخصه و این رو شما باید انجام بدید. اینجا وظیفتون مشخصه، اندازه مسئولیتتون هم مشخصه. یعنی مسئولیت شما فقط اینه که این وظیفه رو انجام بدی. ولی وقتی هستش که شما 0 تا 100 کار رو به عهده میگیری، میگی آقا جون من جوابگوام. ببینید مسئولیت جوابگویی، میگه من جوابگوام آقا، از اول تا آخرش خودم، پایشم خودم میریزم تا برسه به بهره برداریش، همش با من. اگه نشود من خودم جوابگوام. مسئول یعنی کسی که به سوالات جواب بده دیگه، یعنی این که برای کاری که داره میکنه جواب داشته باشه. توی مسئولیت فرقش با وظیفه اینه که چند راه میتونه وجود داشته باشه یا میتونه اصلا راهی وجود نداشته باشه و شما انتخاب کنید و شما ایجاد کنید یک راه رو. ولی وظیفه شما انتخاب نمی کنید، به شما گفتن چیکار کنید. خب چجوری وظیفه به عهده ما گذاشته میشه؟ چند راه داره. یکی از راهاش اینه که شما میری مثلا جایی استخدام بشی، میگن وظیفه تو اینه، قبول داری؟ میگی آره قبول دارم، بسم الله. یه قراردادی بینتون امضا میشه، شما شروع میکنید به فردا کار کردن، اون وظیفه رو انجام دادن، هر چی میتونه باشه، هر چی. پس یکیش اینجوری قانونی به این صورت میشه انجام داد. یه وظیفه عرفیه، یعنی شما وظیفه دارید عرفن، که حالا شرعن هم بگیم کنارش، عرفن و شرعن، که مزاحم همسایه‌تون نشید، سر صدای زیادی نداشته باشید. خیلی مثالای مختلف میشه آورد. یه وظیفه دیگه هستش که طبیعت به عهده‌مون میذاره. این چیه؟ مثلا شما بچه دار میشید. به محض اینکه بچه دار میشید، وظیفه بزرگ کردن بچه به عهده شما میاد. شما میشید پدر یا مادر. ببینید نه امضای قراردادی بوده نه چیزی. بچه‌ای به دنیا اومده و موظفید که این بچه رو بزرگ کنید. اصلا این توی دل شما قرار داده میشه. حالا با محبتی که بهش دارید یا نمیدونم احساس تعلقی که بهش دارید، هر چی. اینم یه نوع وظیفه. یه نوع وظیفه هست خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اون چیه؟ اینه که وقتی شما در جایی هستید با یه سری امکانات، اون امکانات به شما میگه که چیکار باید بکنید. مولانا یه شعر قشنگی داره، این مشکل رو حل کرده برای من. بذارید اون شعر رو بخونم. میگه خواجه چون بیلی به دست بنده داد، لاجرم معلوم شد او را مراد. میگه شما در نظر بگیرید یه خواجه‌ای هست، یه اربابی هست، یه بنده‌ای داره، یه کارگری داره که قراره برای این خواجه کار کنه. وظیفه این کارگر چیه؟ خواجه میاد یه بیل بهش میده، بدون حرف زدن، بدون نوشتن قراردادی، بدون هیچ چیزی، فقط یه بیل بهش میده. خب باغ که اینجا هستش، بیلم که ارباب داده، یعنی مشخصه چیکار کن دیگه. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، لاجرم معلوم شد او را مراد. خب برگ، حالا بیایم یه خورده بالاتر. وقتی من دست دارم، چش دارم، گوش دارم، پا دارم، نمیدونم زبون دارم، فکر دارم، تجارب مختلف دارم، دوستان و رفیقان مختلفی دارم، همه اینها داره اشاره میکنه که وظیفه تو چیه، داره به تو راهنمایی میکنه که وظیفه تو چیه. آدم باید کمی آگاه باشه تا متوجه بشه. اینم یه موضوع خیلی حرف داره. یعنی وقتی یه کلمه رو میذاری جلوت و بهش میگی با من حرف بزن، خودتو معرفی کن، میبینی خیلی از خودش حرف میزنه، میبینی خیلی خوب خودشو معرفی میکنه. خب حالا رسیدم به یه جایی که میخوام دوباره برگردم.